میشه که من داره منو به این دنیا دل بسته میکنه امیرعلیه. امیرعلی بد جوری داره منو به این دنیا دل بسته میکنه. من همیشه میگفتم خب بچت مسئله ای نیست، متوجه نمیشدم چی داره میگه، ولی ایشون میخواست حتی از بچهش، حتی از زنش، حتی از زندگیش بگذره و به این درجه برسه، چون چیزی بالاتر از زندگیش و زن و بچهش میدید، اهمیت ها رو میدید.
امیرعلی بابا چه خوب، هنوز صدای یا علی یا علی گفتنش تو گوشمه. دو سال بیشتر نداشت که یادش داده بودم وقتی بلند میشه بگه یا علی یا علی.
سلام.
سلام.
همیشه اینجوری هست.
امیرعلی گریم
امیرعلیه بگو خدا
11 ماه 25 روزشه اینجا.
چه تولدشه؟
پنجشنبه. پنجشنبه همین هفته 11 آذر.
مثلا بعضی وقتا با هم شمشیر بازی میکردیم، مثلا میگفتش پسرم یا پیش من بخواب، بعد بعضی وقتا هم برام قصه تعریف میکرد، بعضی وقتا هم دستم میگرفت شبا تا بتونم بخوابم. دیگه خیلی کارم.
امیرعلی هنوز کوچیک بود اما از آب و گل در اومده بود. دیگه کم کم وقتش بود، وقتش بود زمزمی رفتن رو شروع کنم. کارای اعزامم به سوریه رو ردیف کردم، اما یه چیزی خیلی سخت بود، دل کندن از این بچه، راضی کردن فرمانده، حتی گفتن این قضیه توی خونه. منیر خواهر بزرگترم که یه بوهایی هم برده بود رک و راست بهم گفت علی آقا من که دعا میکنم کارت جور نشه. نمیدونستم وقتی مادر میفهمید چی میگفت، چه حالی میشد.
بابام اون روزی که به من زنگ زد به مامانم گفتش که برو به پسرم بگو که چیزی میخواد از اونجا براش سوغاتی بیارم. بعدش گفتش اما پرسید، من گفتم گوشی رو بده من ببینم. بعدش منم گوشی رو داد به من، منم دارم به گوشم گفتم یه لباس نظامی میخوام با یه پاسی میکشن یه دستت میلرزه. بعدش بابا هم چون وقتش کم بود بعد میرفت میجردید اون لرزی رو نتونست بخره، اما وقتی که شهید شد دوستش برام این لباس رو آوردن.
دشمن محاصرمون کرده بود دور تا دور. تلفن رو دستم گرفتم، میخواستم به ایران زنگ بزنم، به مادر. شاید برای آخرین بار صداشو میشنیدم. یکی از بچه‌ها داد زد علی اصغر چی کار میکنی برادر؟ داریم میکشیم عقب، چه وقت تلفن زدنه؟ اما کار خودم کردم، شماره رو گرفتم و یکی گوشی رو برداشت. مادر بود.
نیم ساعت قبل از شهادتش به من زنگ زد. مرتب که زنگ میزد صبحش به خانومش زنگ زده بود. نیم ساعت قبل از شهادتش ساعت 2 بود، من اینجا نشسته بودم تنها، روز آخر ماه رجب روزه هم بودم. زنگ زدم به من مثل همیشه بگو بخند چقدر سر به سر من بذاره با من شوخی کنه. اون روز تولد خواهرشون بود 30 اردیبهشت. گفت به منیر بگو مامان من شب حتما بهش زنگ میزنم. نگو که مثلا بعد که این همرزمش که اومده اینجا گفتم ما لباسمونو پوشیده بودیم داشتیم میرفتیم، ولی علی آقا گوشی رو گرفته باشه. ما اصلا مونده بودیم با این همه که مثلا اینقدر بیخیار کوچکترین استرسی ناراحتی اصلا
چرا محاصره مگه شد؟
محاصره بودن، داشتن میرفتن اون محل، داشتن تخلیه میکردن. میگم که نیم ساعت بعد شهید شد دیگه. ببین چقدر توس بود تو فشار تو، ولی خدا شد اگه بگین یک سر سوزن من حس کردم که این بچه ناراحته. اصلا
الان بابام میتونم توی بهشته، خون بهش بگم که خیلی خیلی دوستش دارم، بعد اگر دوباره بیاد پیش من سر میپرم بغلش.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاه هاشا این شب راه تو هاشا حتی لحظه
لحظه‌ای برگردیم یا زمینم از شام بلا شهید آوردن با شور و نوا شهید آوردن از شام بلا شهید آوردن با شور
و نوا شهید آوردن. انتخاب ما احترام به دیدگاه ها،
احترام به دیدگاه ها،
پاسداشت تفاوت ها،
پاسداشت تفاوت ها،
ارتقاء دانایی ها،
ارتقاء دانایی ها
و افزایش آگاهی ها،
افزایش آگاهی ها.
ما شما را می شنویم. انتخاب شما رادیو ورزش.
داروهای لاغری در واقع به عنوان یک میانبر خطرناک،
یعنی هر فردی توی زندگیش مطمئنن بحث کمردرد رو به انواع
مختلف ممکنه برای تک تک ما اتفاق بیفته.
50% از جمعیت کشورمون دچار چاقی هستن.
نسخه ورزشی
کاری از گروه علوم ورزشی رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، مردم ایران، سلام به شما، خوش آمدید به رادیو ورزش. افتخار این رو داریم که امروز هم با یکی دیگر از برنامه‌های نسخه ورزشی دقایقی همراه شما باشیم. دعوتتون میکنم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. همراه بشیم با جناب آقای دکتر فؤاد اسجدی، متخصص تغذیه و همینطور رئیس کمیته تغذیه هیئت پزشکی ورزشی استان تهران. سلام به شما آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه.
سلام و وقت بخیر خدمت شما، تمامی همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم.
ارادتمند، موافق باشیم بریم و صدای هموطن رو بشنویم، در ادامه پاسخ و نسخه شما رو براشون داشته باشیم.
پذیرش. خدا سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان بزرگوار برنامه نسخه ورزشی رادیو ورزش. در کنار یکی از بانوان محترمی هستم که در حال قدم زدن بودم، خواستم چند لحظه بیسن بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم، اگه سوالی هم دارن مطرح کنن. بانو دوباره سلام، دوباره درود.
خیلی ممنون، تشکر.
بفرمایید چند سالتونه؟
63 سالمه.
بانو جان شما شاغل هستید؟
بله.
شبکاری هم دارید؟
بله.
پس شیفت در گردشی؟
بله بله.
بانو شما بیماری دیابت، چربی، فشار خون دارید؟
دیابت دارم.
چنده؟
قندم کنترل شده، 30 ساله دارم.
30 ساله دیابت ولی کنترل شده داره.
شده
خب خدا حفظتون کنه که مراقب هستید.
بله.
بفرمایید سالتونو.
بله، من که شیفت شب قرار میگیره، چه تغذیه و خوابم چجوری باشه که به هم صدمه وارد نشه که دیابت هم دارم؟
آها، شما که شیفت شب دارید میخواید بدونید که این تناسب تغذیه و خواب چجوری باید باشه با توجه به اینکه دیابت هم دارید عوارض سو روی بدن نذاره.
بله.
چشم، حتما مطرح میکنیم. متشکرم از شما.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما.
نسخه پزشک.
در
در خدمت جناب آقای دکتر اسجدی گرامی هستیم. صدای این هموطن رو شنیدیم، خانومی 63 ساله که شبکاری هم دارن. آقای دکتر، یک باوری هست میگن تشدید میکنه شبکاری دیابت و قند رو، اصلا تایید میفرمایی یا نه درست نیست این صحبت؟ و در ادامه پاسخ برای ایشون، تناسبی ایجاد بشه بین تغذیه و خوابشون، این اطلاعات و فرضیات رو هم داشته باشیم که 30 ساله دیابتشون رو کنترل کردند.
متشکرم از شما و آرزوی سلامتی برای همیهن عزیزمون که این سوال رو پرسیدن. واقعیت اینه که از نظر علمی سوال به من اطلاعات کامل و کافی رو برای یک راهنمایی در اختیارم نمیذاره، به خاطر اینکه ما گاهن افرادی رو داریم که شیفت شبکاری دارن و بعد از اون صبح هم باید دوباره به کارشون ادامه بدن. مثلا در بیمارستان ها ما همکاران محترم کادر درمانی رو داریم که مثلا شیفتشون شب و لانگه، بلافاصله بعد از شب وارد یک لانگ میشن و تا ساعت 6 بعد از ظهر فردا هم درگیر هستن یا 7 بعد از ظهر هم درگیر هستن. خب این شرایط رو برای ما یه مقدار سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کنه. ولی اگر در شیفت شبکاری وجود داشته باشد که فرد بعد از اون شیفت شبکاری بتواند یک روز رو استراحت کنه و اون خواب رو داشته باشه، درسته کیفیت خواب شب رو نخواهد داشت، ولی این برای ما راهکارهای راحت تری رو در اختیار ما میذاره. حالا من با توجه به چند تا مورد حدس میزنم که این همیهنمون از این شرایط داره پیروی میکنه، به دلیل که ایشون فرمودن که دیابتشون کنترل شده هست. حالا به فرض اینکه این دیابت واقعا در حال کنترل هست، من حدسم اینه که پس ایشون میتواند اون جبران خواب خودش رو در فردا داشته باشد. خب در این شرایط ما راهکارهایی که داریم به این شکل هست. ما نباید اصولا زندگی و عادت غذایی افراد رو و عادت خواب افراد رو خیلی به هم بزنیم. یعنی اون خواب و اون عادت زندگی ارجح هست به سایر مواردی که ما میگیم. یعنی صادقانه به شما بگم، این که مثلا میگن که ممکنه که برنامه مثلا شب بیداری باعث این بشه که شما، مثلا ما خیلی این رو داریم، شب بیداری میگن شب بیداری باعث میشه اوورویت به وجود بیاد، اضافه وزن، چاقی، پرخوری ها و و و. به جز این که تمام این موارد روی چرخه متابولیسم و اون چرخه شبانه روزی افراد اثر میذاره، این بدخوابی ها هم هست، بخاطر اینکه شما در طی شب بدن شما نیاز به استراحت داره ولی خب شما بیدار هستید، ممکنه ریزخاری های بیشتر داشته باشید به خاطر اینکه کلا فضا ساکت تره، شما کارهای روزمره و روتینتون رو دیگه نمیتوانید انجام بدید، تماس هاتون کمتر میشه و خب ممکنه به سراغ پرخوری یا به سراغ ریزخاری برید. ما برای افرادی که شبکاری دارن چند تا نکته رو میگیم. این که میگیم در طی شب اگر شما شیفت شب دارید و شب بیداری دارید، لطفاً از ریزخواری و خوردن مواد غذایی به صورت مکرر و خورده ریز پرهیز کنید و دریافت رو کنترل کنید. این کنترل دریافت، حالا نه به معنی که هیچی نخورید، کنترل و مدیریت دریافت برای وزن شما و برای حفظ قند خونتون کنترل کننده و کمک کننده است. موضوع بعدی که میگیم در این افراد شام رو، چون میخوان بعد از شام تازه بیدار بمونن و یک شیفت شب داشته باشن، شام رو مشابه یک وعده غذایی نهار در نظر بگیرید و شامتون رو مشابه یک وعده غذایی نهار رو. و ترجیحمون اینه که بیایید شما اگر میخواهید هم که یه مقدار سرحال‌تر باشید و شادتر باشید، دریافت پروتئین رو در طی اون شامتون اندکی بالاتر ببرید و صبحانه رو دقیقا مشابه یک وعده شام میل کنید. حالا البته یعنی مثلا دریافت کافئین و دریافت قهوه رو خدمتتون عرضم یا چای رو در صبح سعی کنید مدیریت کنید، چون میخواهید برید تازه استراحت کنید. بله. و باعث بشه که بدن شما وارد اون چرخه خواب هم بشود. لذا این موارد کمک میکنه به این که ما کنترل، خدمتتون عرض بکنم که دریافت مواد غذایی و کنترل قند خون رو داشته باشیم. برای افراد دیابتی یک نگرانی دیگری که ما داریم اینه که ما اصولا توصیه‌مون مثلا سنجش قند خون ناشتا هست. بعد زمانی که تمام شب بیدار بوده و اکتیویتی داشته و ممکنه که دریافت مواد غذایی هم داشته باشه، لذا اون اند خون ناشتا FBS به ما عدد دقیقی نمیده، فرض رو دوچاره اشتباه نکنه. اون باید بعد از بیدار شدن از خواب، حالا هر چند ساعتی کرد، اند خون ناشتاش رو بگیره. یعنی اون FBS رو اگر دستگاه اند خون گلوکومتر داره در منزل یا در محل کار، اونجا باید سنجیده بشه و توجه هم بکنه به این موضوع که اگر داره انسولین تزریق میکنه،
بله،
اون ریتم دریافت، حالا بستگی داره به نوع انسولینش که زود جذب هستش یا دیر جذب هستش یا حالا هر نوع انسولینی که داره مصرف میکنه، با توجه به مشاوره‌ای که گرفته برای دریافت قندها که اگر انسولینش داره یک پیکی هست، اون پیک رو توجه بکنه و درگیر کار نشه و این که اصلا فراموش بکنه یا بگیره بخوابه و فراموش کنه از دریافت قندی که باید دریافت بکنه که دچار هیپوگلایسمی نشه، اون افت قند خون رو مشاهده نکنه. لذا توجه ما برای این افراد به این هستش که شما عادت روزمرهتون تا جایی که میتونید عوض نکنید و اگر عوض میکنید به هشدارهای مثلا افراد دیابتی، هشدارهای افت قند خونتون و دریافت کربوهیدراتتون توجه کنید. در افراد دیابتی ما نباید زیادی قند کربوهیدرات دریافت کنیم، نباید هم خیلی محدودش کنیم، مخصوصا اگر دارن داروی خاصی مثل انسولین دریافت میکنن.
بسیار بسیار خب آقای دکتر اسجدی، یه باوری رو هم پرسش داشتم ازتون، اون رو هم کوتاه میفرمایید که تایید میکنید که آیا کار شب، اون هم حالا چه مقداریش، یعنی مثلا چند شب در هفته مشغول به کار باشند، خودش عامل تشدید کننده هست بر بیماری قند یا خیر وضعیت پایه بدن، بحث وراثت و مواردی از این دست اهمیت بیشتری داره؟
100% وضعیت وراثت، وضعیت عادات غذایی کاملا اثر بخشی بسیار بسیار قوی تری داره. توجه بفرمایید، شب بیداری میتواند بر تغییر ریتم و عادت غذایی اثر بذاره. این عادت غذایی برای ما خیلی نگران کننده تر هستش. تو شما بفرمایید که فقط مثلا شب بیدار موندن طی ماه مثلا 4 جلسه یا 5 جلسه میتواند فرد رو درگیر دیابت کنه، بیشتر عادات غذایی هستش که میتواند تغییر کند و نگرانی برای ما ایجاد میکنه.
درسته. سوال دیگه ای دارم ازتون، شاید این پرسش پیش بیاد که بعد از اینکه برگشتن به منزل، حالت طولانی مدت نباشه، دو شیفت یا لانگ که حضرت علی بهش اشاره کردین اصطلاحش رو در محیط بیمارستانی، برمیگردن چه مقدار باید بخوابن؟ اغلب این شکایت رو دارند که خب نمیتونیم مثل شب مثلا یک خواب متصل 6-8 ساعته رو داشته باشیم.
کاملا صحیح هست، چون شما ریتم خواب و اون ریتم شبانه روزی به خیلی موارد من جمله هورمون ها، برای مثال مهمترینش هورمون ملاتونین، هورمون کورتیزول بستگی داره و اصلا کاملا اثر بخش هستن. ولی ما توصیه میکنیم سعی بکنید محیط رو محیط تاریکی بکنید، از چشمند اگر نمیتوانید از چشمند استفاده بکنید، محیط رو ساکت کنید و سعی بکنید تا جایی که میتوانید حداقل 6 ساعت رو خواب داشته باشید. درسته خواب شب نخواهد شد، شکی تو این موضوع نیست، ولی میتواند جبران اون کمخوابی رو تا حدی ما مشاهده بکنیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر اسجدی گرامی که با ما همراه بودین. امیدوارم این هموطن هم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. به خدا میسپارمتون آقای دکتر.
متشکرم، خدا نگهدار.
بدرود. رسیدیم به لحظه های پایانی یکی دیگر از برنامه های نسخه ورزشی. امیدوارم که برنامه امروز براتون مفید بوده باشه. تا سلام دیگر، بدرود.
دادیم، ارتشی هم سپا مجمیلی ها دادیم، کربلا کربلا
یا حسین یا حسین.
نه نه آقا میتونی تو کار نیست، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن.
یا حسین یا حسین.
چهل سردار، چهل سردار.
یا حسین
پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت چریک واقعی بر اساس زندگی شهید محمود کاوه.
برای حفظ اسلام، برای اطاعت از امام، برای حفظ کردستان. بشنو از منی که به تعداد سالهای عمرم زخمی از جنگ بر تن دارم، بشنو از منی که به تعداد زخمهای تنم اسیر و اطلاعات و پیروزی برای خاک کشورم دارم، بشنو از منی که نام محمود کاوه را از خاندانم به ارث دارم. مبارزه من برای انقلاب از روز تولدم آغاز شد. در خنکای بهار 1340 مادرم مرا در آغوش پدرم نهاد تا از همان نوزادی نجوای انقلاب در گوش من به واسطه پدر زمزمه شود.
یک پیرمردی کفاش بود، این از تو یک مغازه بیرون کرده بود. او پیرمرده ما بودم گوش مغازه ما هم خودمان کسا میکرده و پیرمرده و خودمان یاسم و داشت و اینجا هم کسا میکرد کفش میگرد.
محمد کاوه پدر شهید
این رفته از بالا بوم آب برخ بالاش این نگاه میکرد که آبا که میزای کاوه گفتم بالا من نگاه بکنم به هفته نگفتم این پیرمرد بعد فهمیده بود گفت خب خیلی بچه فضولی در یا مقام رهبری تازگی از خوم آمده بودن اینجا ما دست کاور میگفت و بردو توی دوره هم بردم با اون لباس طلبه ما هر روز اگه تو مسجد میرفتیم ما نزدیک منبر آقا میشستیم یک بار بودیم چند تایی بودیم بعد وقتی که کاور نمیده ما گفتن کاور کجا گفت اونا جا در مغازم وسطه گفت خب شما واسن او بیه یعنی او بچه دوتر بتونه ترجیبه کنه ساکمان آماره اینا دیگه آقا هر وقت که معبود نبودم یاد بکنم.
من پیش از اینکه یک جهان امام را بشناسد به واسطه پدرم به پای منبرها و آموزش هایش می نشستم
الان وقت از آخر خیابون می گرفتم هزار تا اعلامک بداشتیم، از آخر خیابون گفتیم مغازه مغازه یکی بدادیم. نوار اون دویس پنجا شست نوار داشتیم، نوارای آقای مطهری بود، نوارای آقای خامنه‌ای بود، آقای هاشمی نژاد بود، نوارای آقای بهشتی بود. ما اینا رو همه توی یک کیسه میکردیم رفتیم یک روز هر روز به یک خیابون میدادیم، باز میگرفتیم به یک خیابون میدادیم، منتقل منتقل میکردیم.
پدر برای من آرزوی طلبگی و روحانیت داشت، اما سر پرشور من در مکتبهای حوزه قرار نداشت. در 18 سالگی برای اولین بار اسلحه به دست گرفتم، آموزش نظامی دیدم و تا چند سال به دیگران آموزش دادم. اما محمود کاوه بودن به معنای بیقرار و مکان بودن است. این را بهتر از همه فاطمه عمادالاسلامی می دانست.
یادم سوم راهنمایی که بودم خرمشهر آزاد شد، یادم بچه رو همه رو بسیج کردیم با هم رفتیم حرم. سوم راهنمایی که تموم شد تصمیم گرفتیم با چند از بچه هایی که با هم بودیم تو مدرسه بریم، زمان خوب سال 58 بود، بریم به سپاه بپیوندیم.
فاطمه عمادالاسلامی همسر شهید.
دیگه موقع زمان جنگ بود، مددکار زیاد نیاز داشتن، بعدم دوتشون رفتن تو سپاه، رفتن بسیج جبهه رفتن، بعدش اینا به سپاه پیوستن. بعد منم گفتم حالا ما هم میخوام با یکی از همکارام بیام اونجا. سوم راهنمایی تموم کرده بودیم دیگه، بعدم معرف ما شد رفتیم و تو سپاه ثبت نام کردیم. من دبیرستان رو با کار شروع کردم، یعنی من از صبح که ساعت 6 صبح از خونه در میمدم میرفتم سر کار تا 2 ساعت 2 دبیرستان من شروع شد. من همیشه 2 ساعت از درس عقب بودم، این مدیر ورسینا هم میدونستن که من بالاخره کارم طوری هست، همیشه عقب بودم. از این چه نمیدونم درسم افت کرد، ولی خب نهایتاً چون خیلی دوست داشتم درس هستم اون اول علاقه داشتم، الان تونستم تموم کنم. که دوم دبیرستان که بودم دیگه آخرش که با خانواده شهید کاوه آشنا شدیم از طریق همکارم و سپاه مددکار بودیم. ما میرفتیم از خانواده رزمنده ها، شهدا، اسرا، مفقودین خبرگیری. من و یکی دو نفر دو تا خواهر بودیم، راننده داشتیم، صبح مثلا 20 تا 30 تا پرونده از صبح می‌داشتیم تا ظهر می‌رفتیم، ظهر اومدیم نهار می‌خوردیم، باز 2 تا 4 هم دوباره می‌رفتیم. موقع دیگه حدود 20 تا 21 سال بود شروع تو سپاه رفتم دیگه، من 19 و 20 سال اینا بودم. ظاهرا خواهر ایشون رفت آمد کرد توی محل کار ما، بعد بچه گفته بود میخوام یه نفر باشه که برادرمو درک کنه، جبهه رو دوست داشته باشه یا مثلا مخالف نباشه اینها. من گفتم من اینجور زندگی رو بیشتر دوست داشتم. به مامانم گفته بودم اگر کسی اومد یه وقت خواسته بود موقع میومدن دیگه، اومدن خونه ما دم تا بپرسیم این اگر ایشون پاسدار بود قبول کنیم تقریبا صد بگیم مثلا دخترمون عروس نمیکنیم. بعد تو همکارم بچه من اما دیگه فکر نکن خیلی سخته، ولی من خودم ذاتا اینجور زندگی رو دوست داشتم. دوست داشتم حالا اون یه کاری انجام بده برای من هم یه عجی داشته باشه. من تحملم زیاده، تحمل میکنم، ولی خب اولش بلاخره این دنیا که گذرایی ما هم، ولی اونجور زندگی رو بیشتر میشه دوست داشتم. اولین بار یادم مامانم گفتن که فردا زودتر بیا خونه که بالاخره اینا میخوان بیان و پسرشون و خودشون چند بار اومده بودن، منم اونجا دیده بودم، ولی پسرشون میخوان بیان. خب ایشون هم خب جبهه بود و من چون دو تا از برادرام کردستان بودن ایشون رو میشناختم کاملا. بودم خیلی اتفاقا ما اون روز رفته بودیم روستای کلات، از مشهد خیلی دوره و بعد راهش هم خراب، ماشین باید کمک می‌داشت که بتونه مثلا سربالایی بره و بعد بیاد. یادم رفتیم کلات، صبح رفتیم، حالا رفتنی که تونستیم با ماشین آهو بودیم کمک داشت رفتیم، برگشتیم گیر کردیم توی شن و شنزار که ماشین نمی‌رفت. خدایا حالا ساعت 4 شده، ما تو جاده کلاتیم هنوز، ایشون هم ساعت 4 قرار بیان خونه ما. یادم وقت اومد بودم خونه دیگه شب شده بود، ما 8 شب بودیم در چی بود که دیگه